6:00 در ایران، من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. مجموع جانباختگان کرونا در ایران از 77,000 نفر عبور کرد. معاون پیشین دادستان کل کشور به دلیل صدور نامه‌ای برای فیلترینگ اینستاگرام تحت تعقیب قرار گرفت. و رئیس دانشگاه شهید بهشتی از خبرنگار مضروب عذرخواهی کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. بنابر اعلام وزارت بهداشت، طی شبانه روز گذشته 233 بیمار کووید 19 در ایران جان خود را از دست داده و تعداد کل قربانیان از 77,000 نفر عبور کرده است. به گفته وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته بیش از 12,000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز در کشور شناسایی شده و مجموع بیماران به 2,700,000 نفر رسیده است. این آمار در حالی منتشر می شود که ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت با اشاره به موضوع واکسن کرونا ابراز امیدواری کرد با ورود واکسن خارجی و تولید داخلی مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا کنترل شود. شماری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای رسمی ارائه شده توسط وزارت بهداشت ابراز تردید جدی کردند. جواد جاویدنیا معاون پیشین دادستان کل کشور به دلیل صدور نامه‌ای در مورد فیلترینگ اینستاگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی تحت تعقیب قرار گرفت. در پی علنی شدن نامه جواد جاویدنیا به چندین نهاد کنترل خطوط ارتباطی و اینترنت، مرکز رسانه‌ای قوه قضایی اعلام کرده است که این نامه در ساعات اولیه بلا اثر شده است. به گفته مقامات قضایی جمهوری اسلامی، نوشتن این نامه تخلف اداری و مداخله خارج از وظایف و اختیارات آقای جاویدنیا است. جواد جاویدنیا یکی از معاونین قضایی رئیس کل دادستانی تهران است و پیش از این مدتی معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور را نیز بر عهده داشت. پیش از این هم در دوران تبلیغات انتخاباتی و روزهای رأی‌گیری، مقامات قضایی جمهوری اسلامی با محدود کردن سرعت اینترنت یا فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی تلاش کردند از مبادله اخبار و اطلاعات مربوط به انتخابات جلوگیری کنند. رئیس دانشگاه شهید بهشتی ضمن عذرخواهی از خبرنگاری که روز شنبه توسط یک مأمور حراست مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود، خواستار پیگیری خدمات درمانی وی شد. به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی در نامه‌ای خطاب به مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، خواستار دلجویی از این خبرنگار شد. روز دوشنبه 27 اردیبهشت ماه، فائز مومنی، خبرنگار روزنامه صبح نو، از سوی مأمور حراست مرکز واکسیناسیون مجموعه سایی تحت نظر دانشگاه شهید بهشتی مورد ضرب و شتم قرار گرفت. در پی اعلام این خبر، انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران و برخی نمایندگان مجلس از معذرت نخواستن این دانشگاه انتقاد کرده و خواستار پیگیری موضوع از سوی وزارت بهداشت شدند. به دنبال اعمال محدودیت‌های چین در استفاده از رمز ارزها در معاملات، ارزش بیت کوین به زیر 40,000 دلار سقوط کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این کاهش پس از آن رخ داد که بانک مرکزی چین در بیانیه اعلام کرد از این پس به رمز ارزها اجازه نخواهد داد به عنوان یک شیوه پرداخت در داد و ستدها مورد استفاده قرار بگیرند. پس از این بیانیه، ارزش بیت کوین بیش از 7% کاهش یافت و قیمت آن به زیر 40,000 دلار رسید که کمترین قیمت طی ماه‌های اخیر است. از آنجا که بیشتر بازار رمزارزها در اختیار دو رمزدار بیت کوین و اتریوم است، با سقوط آنها به طور معمول نرخ سایر ارزهای دیجیتال نیز ریزش می‌کنند. به دنبال اعلام تصمیم دولت جو بایدن برای افزایش مالیات بر درآمد، نیز در اوایل اردیبهشت سال جاری ارزش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به شدت کاهش یافته است. دادستانی بحرین، بانک مرکزی ایران و 12 بانک دیگر ایرانی را به اتهام پولشویی تحت پیگرد قضایی قرار داد. دادستان کل بحرین مقدار پول منتقل شده بین سالهای 2008 تا 2012 میلادی را بیش از 1,300,000,000 دلار گزارش کرده است. به گفته دادستان کل بحرین، بانک ملی و بانک صادرات ایران با استفاده از یک سیستم جایگزین که از طرف مقامات بحرینی مجوز نداشت، از طریق بانک المستقبل بحرین برای انتقال این مبلغ استفاده کرد. این گزارش افزوده است که این بانک ها با نگهداری این مبلغ، تحریم های بین المللی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را دور زدند. بانک المستقبل در سال 1383 با سرمایه گذاری مشترک بانک ملی و صادرات ایران و همچنین یک بانک بحرینی آغاز به کار کرد. دادستانی بحرین پیش از این هم چندین پرونده قضایی علیه بانک المستقبل و دیگر بانک های ایرانی به اتهام پولشویی و نقض قوانین مالی آن کشور تشکیل داده بود. بیش از 367,000,000 دلار از پول هایی نیز که به صورت غیرقانونی منتقل شده بودند توقیف شدند. شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. روز چهارشنبه دولت آلمان فعالیت سه انجمن حامی و طرفدار گروه حزب الله لبنان را در این کشور ممنوع کرد. به گفته مقامات آلمان این سه انجمن پول‌هایی را جمع‌آوری می‌کردند و به حزب الله منتقل می‌کردند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
بامداد چهارشنبه پلیس آلمان برای تجسس و بستن دفاتر این سه انجمن در 7 ایالت برمن، هامبورگ، هسن، نیدرزاکسن، نورد راین وستفالن، راین لندفالز و شلزویگ هولشتاین وارد عمل شد و مقادیری اسناد و مدارک هم به دست آورد. به گفته هورست زیهوفر، وزیر کشور آلمان، این سنجمن با نامهای گوناگون خانواده آلمانی لبنانی، مردم برای مردم و صلح اهدا کن، که هر سه در این کشور فعالیت داشتند ممنوع اعلام شد. به دنبال بسته شدن این سنجمن حامی حزب الله لبنان، سخنگوی وزارت کشور آلمان اعلام کرد هر کسی که از تروریسم حمایت کند باید بداند که در آلمان در امان نخواهد بود و کشورش آنها پناه نمی دهد. یکی از این سه انجمن 7 سال پیش زیر عنوان طرح و پروژه بچه های یتیم و بی سرپرست فعالیت داشت که بعدها باز هم تغییر نام داد. این سه انجمن به گفته وزارت کشور آلمان اگرچه به عنوان سه سازمان خیریه و نیکوکاری فعالیت می کردند، ولی هدف اولیه آنها جمع‌آوری اعانه به نفع بنیاد شهید وابسته به سازمان حزب الله لبنان بوده. کمک به یتیمان و کودکان بی سرپرست بازماندگان حزب الله دیگر هدف این انجمنها در آلمان بوده، ولی بر پایه گزارش روزنامه ها آنها طی 6 سال بیش از 3 میلیون یورو جمع‌آوری کردند که به جای صرف امور خیریه این پول به حساب بنیاد شهید سازمان حزب الله لبنان حواله شد. به این ترتیب به دنبال ممنوعیت فعالیت این سنجمن راه تأمین مالی حزب الله لبنان هم در آلمان بسته شد. آلمان نیز مانند دیگر کشورهای اروپایی حزب الله لبنان را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داده. دولت آلمان همچنین سال پیش فعالیت کلیه مساجد حامی و یا وابسته به سازمان حزب الله لبنان را هم ممنوع اعلام کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
صحنه
من گیم مرغانه، شما چی گیم؟
نکن اینجوری با خودت.
خانوادی ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنن.
آره دیدم چه جوجا خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Wait, for real?
Say it again!
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
وزیران خارجه روسیه و آمریکا برای نخستین بار از زمان روی کار آمدن دولت جو بایدن دیدار می‌کنند. هدف از این دیدار مرور تمام مسائل دو جانبه و بین‌المللی اعلام شده است. به اذعان یک دیپلمات بلندپایه روس، بهبود چشمگیر و راه‌اندازی مجدد مناسبات مسکو و واشنگتن منتفی است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزیران خارجه روسیه و آمریکا چهارشنبه در پایان نشست شورای شمالیگان در ریکیاویک پایتخت ایسلند دیدار خواهند کرد. بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه، از آنجا که سرگی لاوروف و انتونی بلینکن برای نخستین بار دیدار میکنند، درباره طیف وسیع از مسائل دو جانبه و بین المللی و حفظ ثبات راهبردی تبادل نظر خواهند کرد. سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، به خبرگزاری اربکا گفت مناقشه اسرائیل و فلسطینی ها، احیای برجام و مسائل شمالگان مورد توجه ویژه خواهد بود و به گفته وی عوامل بررسی خواهد شد که ممکن است مانع تخریب بیشتر روابط دو جانبه شود. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ادامه تجمع ارتش روسیه در مرزهای اوکراین، عملیات تحریک میز روسیه در قطب شمال، سرنوشت خط لوله انتقال گاز نورد استریم 2 و وضعیت الکسی نوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه را در میان مسائل مورد بررسی برشمرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در آستانه دیدار با همتای روسش گفت واشنگتن به دنبال تشدید تنش نیست، بلکه خواستار روابط با ثبات و قابل پیش بینی با مسکوست. چهارشنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد هر وقت آمریکا به منافع روسیه احترام بگذارد و از تحریم صرف نظر کند آماده همکاری هستیم. چهارشنبه ساعتی پیش از دیدار وزیران خارجه روسیه و آمریکا، دوما خروج روسیه از پیمان بین المللی آسمانهای باز را تصویب کرد. والری اندریف تحلیلگر سیاسی معتقد است هدف دیدار وزیران خارجه روسیه و آمریکا جلوگیری از بدتر شدن اوضاع است.
آمریکایی پلیتیکی نا روسیسکو نپراولینی
نه سیاست آمریکا و نه سیاست روسیه تغییر نخواهد کرد. از دور دوم ریاست جمهوری باراک اوباما تنش‌های جدی در روابط روسیه و آمریکا آغاز شد و به رغم پافشاری دونالد ترامپ بر اهمیت بهبود روابط با روسیه، مناسبات دو جانبه بحرانی تر هم شد. هنوز نمی‌دانیم رویکرد جو بایدن در قبال روسیه چیست. آنتونی بلینکین هفتمین وزیر خارجه آمریکا برای سرگئی لاوروف است که از 17 سال پیش وزارت خارجه روسیه را بر عهده دارد و نظر همه این است که نخستین دیدار این دو حتی نسبت به تمام مذاکرات پیشین دو کشور دشوارتر است. مسکو و واشنگتن امید به احیای روابط دو جانبه را از دست دادند، اما هر دو می‌خواهند از بدتر شدن اوضاع جلوگیری کنند و راهی بیابند که در مقابل چالش‌های جهانی کنار هم باشند یا دست کم مانع یکدیگر نشوند و لطمه‌ای به امور بین‌الملل نرسانند.
مناسبات پرفراز و نشیب روسیه و آمریکا پس از الحاق کرمه و مداخله روسیه در سوریه و اوکراین رو به وخامت نهاد و به تحریم‌ها علیه روسیه انجامید. آمریکا از 4 سال پیش روسیه در کنار ایران و کره شمالی را دشمن معرفی و در چارچوب قانون موسوم به کاتسا تحت تحریم‌های بیشتر قرار داد. به تازگی دولت آمریکا به تلافی حملات سایبری و دخالت مسکو در آخرین انتخابات ریاست جمهوری در این کشور مجدداً تحریم‌ها علیه روسیه را تشدید کرد. هفته گذشته روسیه رسماً آمریکا را در فهرست کشورهای غیر دوست قرار داد. گلب پاولوفسکی تحلیلگر سیاسی معتقد است روسیه از دیدار وزیران خارجه دو کشور یک هدف را دنبال میکند.
در سالهای اخیر دولت روسیه رویکردی مخرب در آمریکا دنبال کرده. بارها مظنون به حملات سایبری شده. به رغم انکار این موضوع از سوی مقامات رسمی، شواهد از مداخله روسیه در دو دور اخیر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در دست است. تحریم روسیه از سوی آمریکا باعث تغییر این سیاست نشد و دولت جدید آمریکا بر سر دوراهی است. یا باید شدیدترین تحریم‌ها را علیه روسیه وضع کند و یا برعکس با مشوق‌های مثبت روسیه را به همکاری وادارد. مسکو می‌خواهد بداند گزینه مطلوب واشنگتن چیست.
طی دیدار وزیران خارجه روسیه و آمریکا، تدارکات اجلاس سران دو کشور که جو بایدن پیشنهاد آن را به ولادیمیر پوتین داده بود نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. کرملین هنوز رسماً با این دیدار موافقت نکرده و دیپلمات‌های روس برگزاری آن را به نتایج رایزنی‌های سرگی لاوروف و آنتونی بلینکن منوط کردند. گزارش‌ها از احتمال این دیدار در اوایل ماه آتی میلادی در یکی از پایتخت‌های اروپایی حکایت دارد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در ادامه تلاش‌های حکومت ایران برای ایجاد مانع بر سر غربالگری در دوران بارداری، روزنامه کیهان نیز این آزمایش را مشکوک و دارای هزینه‌های هنگفت مالی و روحی خواند. هدف از آزمایش غربالگری تشخیص زود هنگام نقص‌ها و اختلالات کروموزومی و ژنتیکی در جنین است و این روش در اکثر کشورها برای مادران باردار توصیه می‌شود تا مادران بدانند فرزندی که قرار است به دنیا بیاورند سالم است یا ممکن است معلولیت داشته باشد. غربالگری فراگیر مادران باردار از سال 1380 در ایران انجام می‌شود تا در 3 ماه اول بارداری فرزندانی که داران سندروم دان هستند را کاهش دهند. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این بخش خبری را اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.